بکنی، یعنی یه جور خدمات فعال پیگیرم ما میخوان.
ببین الان چند تا راه، اولا 90% خدمات دندون پزشکی رو بخش خصوصی انجام میدن، این یه مسئله است. بعدم که یه مسئله مهمی که باز تکرار میکنم، مردم باید نقش خودشون رو بدونن در پیشگیری از سلامت دهان و دندان که نقش اصلی رو دارن. ولی حالا کارشناس بیمه شما هم حضور داره، یکی از راهکارهایی که شما فرمودید و مندم تایید میکنم معاینه دوره‌ایه. بیان بکنن تمدید دفترچه بیمه منوط به معاینه دوره‌ای دندان پزشکیه.
بله.
اینو ما اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم و هر کسی که معاینه نمیکنه مثلا حق بیمه بیشتری باید پرداخت بکنه. یکی از راهکارهای عملی که به قول شما مثلا کارت واکسیناسیون برای ثبت نام بچه ها ضروریه. درسته؟
بله.
هر کسی که واکسیناسیون بله. اصلا ثبت نامش نمیکنن. ما یکی از راهکارهایی که حالا شما مطرح کردید که افراد به یه طوری مجبور بشن به نفع خودشون معاینه دوره دندان پزشکیه. الحمدلله اکثریت قریب به اتفاق فکر کنم همه دفترچه بیمه داریم. بگم هر کسی میخواد دفترچه بیمهش رو تمدید بکنه باید یه معاینه دوره‌ای بشه.
من مثلا خبر دارم آقای دکتر که برخی از کشورهای اروپایی میگن ده. که ما یه بار خدمت رایگان در سال دندان پزشکی میدیم، یک بار هر خدمتی. در نتیجه من بیمه شده که بالاخره وقتی کار میکنم حق بیمه میدم و اجباراً کارت سلامتم رو میگیرم، مجبورم که سالی یه بار برم ببینم که چه خدمتیه که میتونم رایگان ازش استفاده کنم. همونجا معاینه میشم دیگه. یعنی این پیشبینی رو برام انجام میده، کار ترمیمی هم باشه انجام میده، میره تا سال بعد، بقیهش رو باید طرف خودش پول بده.
دقیقا همینه. حالا همکاران بیمه هستن، یکی از راهکارا همینه که تمدید دفترچه بیمه منوط به معاینه دوره‌ای بشه. حالا اگر هم کسی اونی که معاینه میشه مراحل اولیه تشویقی مثلا حق بیمهش کمتر بشه، ولی بعد از 3 سال هر کسی که معاینه اصلا نکنه حق بیمه پرداختیش افزایش پیدا میکنه. اینطوری حالا صحبت شما اجباره دیگه. اجبار فقط از طریق بیمه میتونه باشه. ما حالا اینطوری نمیتونیم افراد رو مجبور کنیم، ولی دفترچه بیمه به نظر من یکی از راهکارهاست که افراد ملزم بشن معاینه سالیانه دندان پزشکی داشته باشن.
همینطوره.
هم بهداشت دهان دندانشون چک میشه، اگرم بیماری در مراحل اولیه باشه درمان میشه با کمترین هزینه.
همون یه بارم که مراجعه بکنه فرد همونجا بهش آموزش بهداشت هم داده میشه. آیا توی پرسش ازتون دارم، با توجه یک دو دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم، اصولا تو تصمیمات که شورا، چون اینا سیاست گذاری ها باید بره شورای عالی بیمه تصمیم گرفته بشه، بعد اونجا ابلاغ میشه به همه بیمه ها دیگه، اونا مکلفن انجام بدن. تو این تصمیمات که شورای عالی بیمه میگیره، مثلا بیایم چند تا خدمت دندان پزشکی رو ما گسترش بدیم. مثلا یه تصمیم این بوده که بیایم آمالگام کامپوزیت رو به 6 تا 18 ساله ها ما براشون توشش بیمه ای بذاریم. خب تصمیم خوبیه، سنین پایین تر رو در نظر گرفتم، مثلا گفتم فیشروسیلانت هم انجام بدیم، نمیدونم حالا وارنیش فلوراید انجام بدیم، این کارهایی که بالاخره بچه بعد تا یه مدتی حداقل خیالش راحت باشه، والدین که این پوستی نداره دندونش کمک بکنه. ولی برای سیاست اینچنینی مثل همین مورد که حداقل برای یک بار معاینه یا ملزم باشه برای چکاپ سلامت دهان دندانش، این جور تصمیمات و گروه دندانپزشکی دعوت میشه شورای بیمه، قاعدتا باید مثلا رئیس اداره سلامت دهان دندان رو وزارت بهداشت حداقل مشارکت بکنه.
بله مشارکت میکنن. ما بالاخره حوزه آموزش هستیم، خیلی کمتر میدیم و اصلا نمیدیم، ولی حوزه معاونت بهداشتی که اداره سلامت دهان دندان، دفتر سلامت دهان دندان زیر مجموعه معاونت بهداشتی هست، در جلسات بیمه شرکت میکنن.
بله.
و میتونم میگم این پیشنهاد رو هم میتونه از جانب وزارت بهداشت باشه، هم از طرف همکاران ما در حوزه بیمه باشه.
چون شما رشته های دندان پزشکی فکر میکنم اجتماعی و خدمات اجتماعی به این شکل هم تخصص هایی هستش که تو حوزه سیاست گذاری وارد میشه. یعنی اونا دیگه کاملا میدونن، اشراف دارن به این مسئله که شما از نظر اجتماعی چیکار باید بکنی که جامعت وضعیت دهان دندانش بهتر بشه. همین سیاستی که شما نمونایشو مثال زدی، مثلا وضع شدن بیمه و تمدیدش نسبت به اینکه فرد حتما سلامت دهان دندانشو یه بار ارزیابی کرده باشه. به هر حال سپاسگزارم آقای دکتر یزدانی، قبول زحمت کردید.
سلامت باشید.
ممنون از که همراه ما بودید.
تشکر شما. ولی رسانه مثل همیشه در تمام خود موضع خصوصا موضع پیشگیری خیلی نقش داره. با این تکرار مردم متوجه میشن که رعایت بهداشت دهان و دندان هم از ضروریات و چقدر نقش مؤثری داره در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان.
همینطوره. امیدواریم ما هم بتونیم به وظیفه خودمون تمام کمال عمل بکنیم. سپاسگزارم جناب دکتر یزدانی، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی در وزارت بهداشت.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خیلی ممنون. خدا
و ممنون از شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه باشید با برنامه 102 ثانیه با قصه.
102 ثانیه با قصه. رهبر حزب ملی اسکاتلند اعلام کرد بر هر دو حزب اصلی بریتانیا فشار خواهد آورد تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. با پیوستن اسکاتلند به کشورهای حامی تشکیل کشور مستقل فلسطینی، شمار کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند به 10 کشور افزایش می‌یابد. همزمان با عملیات غافلگیر کننده گردانهای قسام در شمال غزه و اسارت 3 نفر دیگر از اعضای ارتش رژیم اشغالگر قدس، از جدیدترین طرح دیوار نگاره میدان فلسطین تهران رونمایی شد. رپر معروف آمریکایی با ساخت یک تکاهنگ برای غزه، شیشه سکوت چهره‌های هنری ایالات متحده را شکسته است. او پس از جنبش‌های دانشگاهی آمریکا، آهنگ جدیدی با محوریت ضد اشغالگری و ضد اسرائیلی به اسم تالار هینت منتشر کرد. مدیر اجرایی سازمان هلال احمر فلسطین در نوار غزه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی کادر درمان و خودروهای امدادی را به صورت مستقیم هدف قرار می‌دهد، از افزایش شمار شهدای کادر درمان در نوار غزه به 500 نفر خبر داد. مدیر مرکز کمک رسانی ملک سلمان از اعزام 2 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از بندر جده به سوی فلسطین خبر داد. و یک جهان حامی فلسطین، تظاهرات اعتراضی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در کشورهای اردن، بحرین، عراق، ترکیه، انگلیس، ژاپن، فرانسه، تونس و اسپانیا برگزار شد.
غزه تنها نیست. به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، ای خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید از رادیو سلامت و امیدوارم که برنامه‌های ما رو پسندیده باشید. تا لحظاتی دیگر از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت قصد داریم به اتفاق شما بشنویم برنامه‌ای رو که کمک می‌کنه تا سفره‌های سالم و سلامتی داشته باشیم و قطعاً باید ممنون پدر و مادرهایی باشیم که با درست انتخاب کردن منابع غذایی سلامت رو به بچه‌هاشون هدیه میدن. غذا سلامت زندگی با احترام تقدیم به شما.
از مزرعه سفره
از درمین در نکنید
باید
خانون
به بسید ماهی نهید
بگرید
مجمریان
بگرید سلام علیکم مجمریان بگرید
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
بگرید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته همراه شما هستیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. مهمان این هفته ما آقای دکتر شهرام نعیمی هستند، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. آقای دکتر نعیمی خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، سپاسگزارم به شنوندگان محترم برنامه‌ام، سلام و روز بخیر عرض میکنم.
ممنونم از شما. آقای دکتر نعیمی یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برنامه مشخص بشه و بعد هم گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
بله.
موافقید؟
بله، خواهش میکنم.
محصول برنج از غلات پرمصرف در کشور ما و جهان به حساب میاد که کاشت اون روش‌ها و شرایط محیطی مخصوص خودش رو داره. استان‌های شمالی کشور ما از جمله گیلان و مازندران بیشترین میزان تولید برنج رو به خودشون اختصاص دادن.
مخصوصاً این برنج‌هایی که ما نمونه برداری کردیم، عوض کردیم، با همکاری اتحاد کشاورزی این بذرهای درجه یک رو گرفتیم. ما هر بذر نمی کاریم که قدیم، زمانهای قدیم اون بذرها رو می خواستیم، اونا خوب نبودن. اینا واقعا این بذر هاشمی بسیار درجه یکه و خیلی خوبه برای منطقه، خیلی اقتصاد منطقه رو بالا میبره و برای مردم هم اشتغالزا.
طعم و عطر برنج ایران و خصوصا شمال کشورمون زبانزد خاص و عامه. کشت برنج در شمال در زمان خاص خودش انجام میشه که از لحاظ رطوبت، میزان بارش و دمای هوا به بهترین شرایط برای کشت این محصول احتیاج هست.
برنج کنه در بشه وز اضافه میکنه، این وز اضافه هم ترتیب میدیم به شما.
آقا سلام، قربان شما.
جمعانشو 20 کیلو 850
دست گرفتن.
این 850 گرم هم وزن اضافه به شما ترکیب
دست گرفتن. بس 20 کیلو حساب میشه جان.
خریدین؟
بله بله.
به سلامتی.
قربونت برم.
برنجش چجوری؟ ایرانیه؟
ایرانیه. ایرانی محلیه.
خب
مال خودمونه.
اسمش چیه؟
هاشمی. هاشمی.
خب چرا ایرانی خریدین شما؟ برنجای دیگه هم داره بسین که؟
چون من ایرانیه، کالا ایرانی را دوست دارم. چون اگه این برنج من می‌خرم، یک کمکی به کشاورزم، یک کمکی برای همون کشاورزی که داره اینا به دست میاره. همچه کشاورزی که داره روش رحمت میکشه، اینه که میگیرم من از اون کشاورزه حمایت میکنم. خودم هم ایرانیه، برنج ایرانی هم دوست دارم. بوش خوبه، تمش خوبه، قضاش خوبه، پختش خوبه. از یه طرف دیگه ایرانی هم بیا برنج ایرانی میخرم.
برنج برای رشد به گرما و رطوبت بالا احتیاج داره. بهترین میانگین دما برای رشد برنج 24 درجه سانتیگراده که برابر با میانگین دما در استانهای شمالی کشورمونه.
کجاست اینجا؟
اینجا شهر چوبر، منطقه تالش.
برنج ایرانی چه کیفیت داره؟ میتونی تعریف کنی بگی؟
بله، برنج ایرانی نشه میپزم، یک کیلومتر بوش میره این بر اون بر.
با برنامه از مزرعه تا سفره از رادیو سلامت همراه ما باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش کوتاه مشخص شد که این هفته میخواییم درباره تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول صحبت کنیم. هفته گذشته هم اگر خاطرتون باشه آقای دکتر نعیمی باهاتون صحبت کردن و بیشتر گفتگو کردیم راجع به آفتکش‌های شیمیایی و البته آفتکش‌های طبیعی که سرلوحه کار مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوره. امنیت غذایی هم یکی از نکات مهمیه که این مؤسسه تحقیقاتی بهش میپردازه و راجع به آفات و علف‌های هرس هم تا حدودی صحبت کردیم. اما اجازه بدین که خلاصه هفته گذشته رو از زبان آقای دکتر بشنویم که هم گویاتر و هم کاملتر. بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. در سال گذشته یعنی 1402 ما هدف گذاریمون 100 هکتار بود. که بیایم از 10 هکتار برسیم به 100 هکتار. یه تفاوت دیگه هم داشت کار ما در سال گذشته، در سال 1401، این بود که به جای اینکه خودمون در مجموعه‌های تحقیقاتی پایلوت‌های خودمون بیایم تحقیق کنیم و نتیجه رو ببینیم، این رو بردیم در مزارع کشاورزان، کشاورزان پیشرویی که خودشون پیشقدم شدن و استقبال کردن و دوست داشتن که آموزش ببینن. این روش‌ها رو در مزارع کشاورزان ما پیاده کنیم و این برنامه رو در واقع به این شکل توسعه بدیم، یعنی از 10 هکتار بریم 100 هکتار، که خوشبختانه در 140 هکتار ما موفق شدیم در سال گذشته برنج رو با همون روش بدون استفاده از آفاتوش شیمیایی تولید کنیم.
آقای دکتر، یه سوال خیلی مهم دارم و اون اینه که برای نظارت بر این کار که شما می‌فرمایید مثلا در بعضی از زمین‌های کشاورزی و برای برخی از محصولات دیگه هیچ گونه آفتکش شیمیایی استفاده نمیشه، چه کسی چه جایی نظارت می‌کنه؟ مؤسسه تحقیقاتی گیاه‌پزشکی مسئول نظارت بر این کار هست یا نه مؤسسه دیگری یا کمکی‌های دیگری هم شما دارین؟
خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی بود. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، عرایزمو تکمیل کنم در خصوص این روش، به سوال شما هم خواهم پرداخت. خب یه نکته دیگه ای هم که من لازمه که اینجا تاکید کنم، خب ما در شمال کشور انواع ارقام رو ما تولید میکنیم، ارقام برنج محلی و بومی و ارقام اصطلاحاً پرمحصول.
بله.
خب شنوندگان محترم دیگه میدونم که همه متقاضی و بسیار علاقمند خرید و مصرف ارقام بومی هستن، مثل انواع تارم، مثل تارم هاشمی و بقیه ارقام بومی. منتها در این برنامه چون هدف ما استفاده از این روش در تولید همه ارقام رایج، چه ارقام بومی و چه ارقام پرمحصول، و مسئله دیگه‌ای که مهمه، ما در بعضی از مناطق شمال کشور علاوه بر کشت اول که سالها ما در مزارع شالیزاری کشت اول فقط یک کشت در سال داشتیم، الان خب کشت دوم هم مرسوم شده به خصوص در استان مازندران. بنابراین برنامه و بسته که ما می‌خوایم ارائه بدیم هم برای کشت اول، هم برای کشت دوم، هم برای ارقام بومی که خب پرطرفدار هست، و هم برای ارقام پرمحصول. بنابراین این که ما هیچ گونه آفتکش شیمیایی رو استفاده نکنیم و خسارت اقتصادی به محصول به اصطلاح وارد نشه، نکته بسیار مهمیه. مخصوصا این رو هم بگم در کشت دوم، به خاطر شرایطی که ایجاد میشه، کشاورزان ناچارن از آفتکش‌های شیمیایی بیشتری استفاده کنن.
بله.
و اگه ما این روش رو بتونیم توسعه بدیم برای کشت دوم، خیال ما از بابت تولید برنج سالم در کشت دوم هم راحت خواهد شد.
بسیار خوب. یه بخش کوتاه بشنویم، باز هم با شما هستیم با برنامه از مزرعه تا سفره. یادآوری می‌کنم که آقای دکتر شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور مهمان ما هستند و ما داریم درباره تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول، یعنی روش ICM صحبت می‌کنیم. سفره‌گرد.
برنج یکی از محبوب ترین غلات در تمام دنیاست که کاشت اون رسم و رسوم مربوط به خودش رو داره. در ایران عزیز این محصول جزء جدایی ناپذیر سفره ما به حساب میاد.
این روزها روزهای پرتلاشیه برای کشاورزان مازندرانی. نشاء برنج، برنج نه، برنج.
امروز جشن نشاسته.
کشاورزان مازندرانی هر ساله با آغاز فصل نشا دور هم جمع میشن و جشن نشا میگیرن.
جشن نشا یکی از آیین‌های سنتیه که همه ساله قبل از شروع نشا در استان مازندران برگزار میشه.
یکی از راه‌های مقابله با جهانی سازی که در واقع یک فرهنگ تفوق پیدا کنه بر فرهنگ‌های دیگه، حفظ و احیای این ارزش‌های دیرین و باستانیه.
حدود 40% از تولید برنج کشور و استان مازندران داره تولید میکنه. تا کنون کشاورزان استان مازندران حدود 96,000 هکتار از اراضی شالیزاری رو به عملیات شخمشیار آبتخت اقدام کردند.
در این جشن کاروان شادی در محوطه بزرگ مراسم همراه با دختران و زنان ملبس به لباس محلی و مجموعه شیرینی به سر و هدایا به سمت قطعه شالیزار میرن تا آغاز نشاء برنج رو به شالیکاران تبریک بگن و سالی سرشار از خیر و برکت رو براشون آرزو کنن.
تمام کشاورزا ان شاء الله براشون خیر و برکت باشه.
در این جشن همه میتونن شرکت کنن.
اینجا مراسم ها وحدت و همدلی بین مردم رو خیلی بیشتر میکنه.
مراسم مختلفی از قبیل نشاسری، نشاسما، نشاپلا، سرنا نوازی، بازی های محلی و موسیقی محلی توسط هنرمندا هم اجرا میشه.
شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده، آه لای 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 لای، شالیزار امید مایی، لای 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 لای، شالیزار نور خدایی. مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید، شالیزار در انتظار تا چه خوشی در بیاید، شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده، لای 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 لای، چه خوش غلات خون، لای 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 لای، دشمنو میبینم پشیم بون.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. آقای دکتر شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور همراه ما هستند. ما تا اینجای برنامه درباره پایش و اندازه‌گیری باقی مانده آفتکش‌های شیمیایی، وضعیت آفت و علف‌های هرز و همچنین آفتکش‌هایی که برای کنترل عوامل خسارت‌زا استفاده میشن صحبت کردیم. آقای دکتر نعیمی به IPM مدیریت تلفیقی آفات و ICM مدیریت تلفیقی محصول هم اشاره کردند. اما آقای دکتر، شما توی صحبت‌های بخش قبلتون گفتید که ما از 10 هکتار محصول رسیدیم به 140 هکتار. الان باز هم بیشتر شده یا نه؟ و راجع به بحث نظارتی هم لطفاً حتما به ما بگید که چه کسی این کارها رو نظارت میکنه؟ کنترل کیفی با کی هست؟
بسیار خوب. در سال گذشته طرح موسوم به ICM در 7 شهرستان استان مازندران،
بله،
با مشارکت 46 کشاورز پیشرو در سطح 140 هکتار از اراضی شالیکاری استان مازندران هم در کشت اول و هم کشت دوم با موفقیت اجرا شد.
چقدر خب جالب.
بله، چون خب علاوه بر همه فوایدی که این روش داره، نکته جالب اینجاست که هزینه های تولید برنج با این روش از روش رایج، یعنی کاربرد آفتکش شیمیایی، کمتر بود، که این خب یعنی